کمیته شامل هستن، هم امداد رسانی میکنن، هم پاکاری میکنن و ما تشکری میکنیم که در قسمت با وزارت فواید عامه همکار هستن و همزمان ما با اونا همکار هستیم. در صورتی که نیاز باشه تیم ولایتی وزارت فواید عامه با من سال مول شاید بکنیم که وضعیت آبا ما چند مولی قبل و بروی رفت آمد دارم، مثل شهرهای سالنگ، مثل راهای کابل جلال آباد و همزمان در ولایت دایکندی و غور. در عین حال که از اینا تقاضا میکنیم که در صورتی که کار ضروری نداشته باشن از این مسیرها رفت آمد نکنن. در عین حال برای وسایلشان زنجیر یا چین داشته باشن، البسی گرم زمستانی با خود داشته باشن، به قوانین ترافیکی را مراعات بکنن، سبقت جویی نکنن. ما در تمام مسیرها تیمای ما توظیف از راهنمایی هایی را که تیمای وزارت فواید عامه در اون مسیرها میکنه از هموطنان عزیز ما از دریورا تقاضا میکنیم که به اون راهنمایی ها توجه داشته باشن. در بعضی موارد هموطنان عزیز ما به اطلاعیا گوش میده، در صورتی که سفر ضروری ندارن، یعنی حجم ترافیک نظر به گذشته کمتر میباشد، تردد کمتر است، ولی در عین حال شما میدونید که مسیرهایی که مثل شهرهای سالنگا یکی از مسیرهای پرتردد است که نه تنها یک مسیر اقتصادی است بلکه ولایت به هم وصل میکنه، تا بگویم سمت شمال افغانستان با پایتخت وصل میکنه، یکی از مسیرهای مهم است. هموطنان عزیز ما از این مسیر به خاطر مجبوریت یا کاری که دارن رفت آمد میکنن، ما کوشش و تلاش نهایی خود به خرج میدیم تا بتونیم زمینه را برشان مساعد بکنیم، راه باز بشه که هموطنان عزیز ما از این مسیرها تردد داشته باشن. خب ما وقتی که وضعیت در شهرهای سالنگا یا دیگه شهرهای افغانستان به حالت طوفانی میشه یا برفباری بیشتر میشه، پیش بینی هایی را که آب و هوا یا مثلا سیستمایی را که در ریاست سالنگا است نشان میده که وضعیت رو به وخیم شدن است. ما دو دروازه کنترل در دو طرف شهرهای سالنگا داریم که همزمان دو دروازه بسته میشه و ما از هموطنان عزیز خود تقاضا میکنیم که در قسمت هایی که هستن قسمت ها برن در یک جای مسئول.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان را تقدیمتان کردیم. در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری هرات و تقویت روابط بین‌المللی، نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، ترانسپورتی و هتلداران هرات در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که در ماه دلو سال جاری برگزار خواهد شد حضور خواهند یافت. این نمایشگاه که یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری در سطح بین المللی است، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات به شمار می‌آید. مولوی رحمت الله محمدی، عامل گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، با همکارم فیض احمد محمدی گفت:
جهت وسعت صنعت گردشگری، معرفی در جاذبه‌ها و آثار تاریخی هرات باستان و همچنین معرفی بهتره سکتور خصوصی که در هرات فعالیت دارند، چه در بخش هوایی، چه در بخش‌های شرکت‌های سیاحتی و چه هتلداری، لازمه که ما در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور داشته باشیم که امسال طبق همکاری همیشگی بخش سکتور خصوصی که در هرات و باستان فعال است با عملیات گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، امسال انشالله در نمایشگاه بزرگ بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار میشه ما انشاءالله حضور پررنگی خواهیم داشت.
مولوی محمدی، عامل گردشگری هرات، با اشاره بر این که هدف از اشتراک این ولایت در این نمایشگاه معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی هرات به جهان است، اظهار داشت هرات میخواهد از این فرصت برای جذب گردشگران خارجی و همچنین تقویت روابط بین المللی در زمینه گردشگری استفاده نماید. و افزود که این نمایشگاه فرصت مناسبی برای هرات است تا ظرفیت های گردشگری خود را به جهانیان معرفی کرده و زمینه های همکاری های بین المللی در صنعت گردشگری را فراهم آورد.
از بخش شرکت‌های سیاحتی، شرکت‌های هوایی و بخش هتلداری، نه تنها از هرات بلکه ما طی صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم دعوتنامه دریافت کردیم برای تمام بخش‌های فعال در حوزه گردشگری از افغانستان که انشالله یک حضور پررنگی در بخش بین‌الملل این نمایشگاه داشته باشیم و انشالله برای حمایت سکتور خصوصی ما همیشه تلاش داریم تا بتونیم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی که در هر کشور برگزار بشه ما انشالله حضور پررنگی داشته باشیم و بتونیم انشالله در این حوزه فعالیت بکنیم و این حوزه تقویت بکنیم.
مولوی محمدی، عامل گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در اظهارات خود به اهمیت امنیت موجود در هرات و تاثیر آن بر توسعه گردشگری در این ولایت اشاره کرد. وی بر این نکته تاکید داشت که امنیت پایدار در هرات به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه محسوب می شود. علاوه بر این، وجود صدها بنای تاریخی و جاذبه های گردشگری در هرات این ولایت را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل کرده است.
بنابر امنیت سرتاسری که در افغانستان عزیز حاکم است، امارت اسلامی افغانستان بالخصوص بخش فرهنگی یا گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تمام سعی و تلاش و کوشش خود داره تا بهترین سهولت ها رو برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم بکنه.
مولوی محمدی به افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در ولایت هرات اشاره کرد و گفت حضور بیشتر گردشگران در هرات نشان دهنده امنیت و جاذبه های جهانگردی این ولایت است که با توجه به وضعیت امنیتی مطلوب و فرصت های متنوع گردشگری که در هرات فراهم است، این ولایت به یک از مقاصد محبوب برای جهانگردان داخلی و خارجی تبدیل شده است.
در طول سال جاری ما حدود 30,000 گردشگر داشتیم از ولایت های مختلف که از این میان 1,300 تن گردشگر خارجی بوده که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته که احتمالاً تا ختم سال انشالله آمار گردشگران به 2,000 تن هم برسه.
مولوی محمدی با تاکید بر این که با توجه به امنیت پایدار که در حال حاضر در هرات حاکم است، فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم شده است، تصدیق کرد هرات به عنوان یک از مراکز تاریخی و فرهنگی افغانستان دارای جاذبه های گردشگری بی‌نظیری است که می‌تواند به جذب گردشگران از داخل و خارج کشور کمک کند.
وضعیت گردشگری به یک شکل خوبی در حال پیشرفت، صنعت گردشگری در حال توسعه، بیشترین تلاش ما روی معرفی جاذبه ها، اماکن تاریخی، آثار هنری و تاریخی هرات باستانه.
پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
س
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بلینکن: بازگشت ترامپ سیاست آمریکا را در قبال افغانستان تغییر نخواهد داد. تقویت گمانه‌زنی ها درباره بازگشایی محدود سفارت آمریکا در کابل. و ایران حقابه خود از هری رود را پیگیری می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشاط نیمروزی رادیو دری. وزیر خارجه آمریکا می گوید که دولت دونالد ترامپ هیچ تغییری در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان ایجاد نخواهد کرد و آمریکایی ها نمی خواهند در افغانستان بمیرند. آنتونی بلینکن در گفتگو با نیویورک تایمز پایان دادن به جنگ افغانستان را یکی از دستاوردهای دولت بایدن دانست و گفت واشنگتن دیگر نمی‌خواهد درگیر جنگ شود. وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ما درگیر جنگ باشیم. ما 20 سال را پشت سر گذاشتیم که در آن صدها هزار آمریکایی در عراق و افغانستان مستقر بودند و مردم از این وضعیت خسته شده بودند. بلینکن پایان دادن به جنگ آمریکا در افغانستان را به سود واشنگتن دانسته و افسوده است که خروج از افغانستان موقعیت آمریکا در سطح جهانی را تقویت کرده است. او در این باره گفت اینکه دیگر نسلی از آمریکایی‌ها را نداریم که بخواهند در افغانستان بجنگند و جان بدهند خودش یک دستاورد مهم است. و این مدعی شد دشمنان واشنگتن بیش از هر چیز دیگری دوست داشتند آمریکا همچنان در افغانستان گرفتار باشد. این در حالی است که برخی منابع از فعال شدن 3 دپارتمان سفارت آمریکا در کابل در اواخر ماه فوریه خبر می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان و نقش آفرینی واشنگتن در معادلات سیاسی، امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیرامون افغانستان را هموار کند. در همین حال برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ هم خواهان فعال شدن آمریکا در افغانستان دست کم در عرصه دیپلماتیک شدند. از جانب دیگر عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم روز شنبه در مراسمی در کابل خواستار بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان شد و گفت که طالبان برای پذیرایی از آمریکا کاملا آماده است. برخی منابع آگاه از احتمال بازگشایی محدود سفارت آمریکا در کابل از حدود 2 ماه دیگر خبر می‌دهند. با گزارش رادیو دری به نقل از ایراف با گفته این منابع، نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت 3 دپارتمان سفارت آمریکا در کابل از اواخر ماه فوریه فعال خواهد شد. به نظر می رسد بازگشت ترامپ به کاخ سفید زمینه را برای بهبود روابط آمریکا و طالبان فراهم کند و با بازگشایی سفارت آمریکا در کابل مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان هموار شود. این در حالی است که با تازگی نشریه آمریکایی هیل با انتشار یادداشتی با دولت جدید آمریکا پیشنهاد کرده است سفارت ایالات متحده در افغانستان را بازگشایی کند و تعاملات با شبکه حقانی را از سر بگیرد. در این یادداشت تصریح شده است ناهمسویی موجود بین رهبری طالبان در کابل و قندهار زمینه‌ای برای رخنه آمریکا در درون حکومت سرپرست افغانستان و فرصتی برای بازتعریف رهبری آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل زمستان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکان‌های قابل ذخیره هدایت کنند تا از شدت بحران کم آبی در افغانستان کاسته شود. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
فراخوان حفر چاهای جذبی برای هدایت آبهای برف و باران برای تقویت آبهای زیرزمینی در کشور، برنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل ریزش برف و باران براه انداخته شده است. مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی، با آب حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکانهای قابل جذب جهت دهند تا از شدت بحران کمابی در کشور کاسته شود.
جذبی څاګان په دې برخه کې ډېر مؤثر دي. د هوادوالو نه مغوښتنه دا ده چې واورې په هغو ځایونو کې واچوي چې هغه ځایونه پاخه نه وي او د جذب قابلیت ولري تر څو پورې ځمکې ته جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه تشکیل کړي.
شهروندان نیز ضمن استقبال از این طرح سهمگیری مردم برای مقابله با بحران کمابی را از مسئولیت‌های هر شهروند می‌دانند و تاکید می‌کنند که شهروندان پس از حفر چاه‌های جذبی باید مانع ورود آب‌های آلوده به آن شود، در غیر آن آب‌های زیرزمینی نیز آلوده خواهد شد.
کشور ما روز به روز بر روی بحران آب میره، به خاطر که آب هیچ بدیلی نداره.
یک چاه جذبی بکنه خیلی هزینه هم نداره، همه آبی باران، همه آبی برف همونجا گذاشته خیلی خوب میشه. این مسئولیت هر شهروند است.
آب برف و باران هم که داخل از جد داده میشه بدون اینکه آلوده شوه، از ساحه پاک، از ساحه بام یا ساحه‌ای که آلودگی وجود نداشته باشه، باید داخل از چاه جد داده شوه. نه اینکه آبای آلوده، اگر آبای آلوده داخل از چاه جد داده شوه، او از نتایج مثبتش که نتایج منفیش بیشتر خواهد بود.
از سوی هم شماری از کارشناسان در بخش آب از جمله عبدالرحمن رحمانی میگویند سالانه 2 تا 7 متر آبهای زیرزمینی در کابل کاهش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد پایتخت نشینان در سالهای پیش رو در بخش تامین آب با چالش جدی روبرو خواهند شد.
شهر کابل با کاهش جدی آبهای زیرزمینی روبرو است. تقریبا 2 تا 7 متر سالانه آبهای زیرزمینی در شهر کابل کاهش پیدا می‌کند. و تلاش های مشترک به خاطر این مزرعه مشترک بسیار مهم است. مردم باید در این زمینه همکار باشند و برف های قسمت های پخته حولی و بام ها را باید در جای جای بجای بکنند که در اونجا قابلیت نفوذ بیشتر باشه.
در سالهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل با مشکل شدید کمبود آب آشامیدنی روبرو شده است، چالشی که با گذشت هر سال شدیدتر می شود. مسئولان حکومت طالبان در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم می گویند برای مقابله با بحران کم آبی با ویژه در پایتخت برنامه‌هایی را روی دست گرفتند، از جمله مدیریت آب و تقویت آب‌های زیرزمینی. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اطلاعیه گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال خط 500 کیلووولت انرژی برق از دشت خواجه الوان تا ایستگاه ارغندی کابل 73% پیشرفت داشته است. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از پیشرفت کار پروژه انتقال 500 کیلووات خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که کار بازسازی پروژه انتقال لین 500 کیلووات انرژی برق از دشت خوجالوان الی سب استیشن ارغندی کابل 73% پیشرفته است. این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم وزارت آب و انرژی می باشد، اکنون کار آن 73% پیش رفته و کار باقی مانده آن به سرعت جریان دارد و با تکمیل شدن کار آن و 12 ولایت برق انتقال خواهد داده شد. اکنون کار فوندیشن، نصب پایه‌ها و لینکشی پروژه ذکر شده به سرعت جریان دارد و مطابق زمان تعیین شده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه که از دشت الوان پل خمری الی سب استیشن ارغندی کابل امتداد دارد، 238 کیلومتر طول دارد و با تکمیل شدن کار آن به گونه منظم به ولایت های کابل، بغلان، پروان، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا و خوست برق انتقال خواهد داده شد. اکنون حدود 70% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برای حدود 2000 خانواده بازگشته به افغانستان در شهرک رهایشی شیخ متی در ولایت زابل نمرات زمین توزیع خواهد شد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
توزیع نمرات زمین برای خانواده های برگشته به ولایت زابل در جنوب غرب افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید برای حدود 2000 خانواده های برگشته در شهرک رهایشی شیخ متی نمرات زمین توزیع خواهد شد. عارف فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، در هنگام مراسم توزیع نمرات زمین گفت بر اساس هدایت رهبری به تمام خانواده های برگشته به کشور که سرپناه ندارد برای اعمار سرپناه زمین داده خواهد شد و آنان نیز مانند سایر مردمی که صاحب سرپناه هستند زندگی خواهد نمود.
دست به دست هم بریم و برای مهاجرین ما یک زمینه ای را مساعد بکنیم که اونها به کشورشان به شکل درست باز بگردند و در کشورشان همان طوری که سایر مردم افغانستان که اینجا زمین دارند، جای دارند، حولی دارند زندگی بکنند، برای از او هم این امکانات و این زندگی چی شود؟ برابر شود. به همین مناسبت امارت اسلامی افغانستان بالای این موضوع زیاد توجه کرده و توجه میکند.
مولوی حزب الله افغان والی ولایت زابل گفت در فراهم نمودن تسهیلات اولیه به تمام خانواده های برگشته به این ولایت سعی خواهد نمود.
چون زابل که مهاجری هغه ته به نمره رسو هغه که مجاهد دی که عوامی لعله تاین.
چند تن از باشندگان ولایت زابل که اسناد نمرات زمین را در شهرک شیخ متی این ولایت به دست آورده میگوید در هنگام مهاجرت زندگی پر مشقت داشتند، اما اکنون خرسان هستند که در کشور خود برای سرپناه زمین به دست می آورد.
دیمری خوشحال است تیمور دمزه کو سایتاس ته دکو نو پدیم ډیر خوش او ډیر خوشاله.
توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در ولایت زابل در حال آغاز می گردد که حکومت سرپرست طالبان به تازگی موازی 29,000 جریب زمین را در 9 ولایت کشور به منظور ساخت شهرک های رهایشی برای خانواده های برگشته اختصاص داده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایت پکتیکای افغانستان را محکوم و اسلام آباد را متهم کرد که مشکلات داخلی خود را با دوش کشورهای همسایه می اندازد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند در بیانیه اظهار کرد ما گزارش های رسانه‌ای را درباره حملات هوایی به غیر نظامیان افغان از جمله زنان و کودکان که منجر به از دست رفتن جانهای ارزشمندی شده است مشاهده کرده و به شدت هر گونه حمله به غیر نظامیان بیگناه را محکوم می کنیم. شری راندیر جایسوال با انتقاد از پاکستان افسود این یک رویه قدیمی پاکستان است که برای ناکامی های داخلی خود همسایگانش را مقصر می داند. وی با اشاره با واکنش سخنگوی طالبان به این حملات درباره پیامدهای این گونه اقدامات برای ثبات منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سهم ایران از آبهای مشترک با افغانستان گفت آبهایی که به سمت ایران روان است حقوقی را برای همه طرف‌ها در دو سوی مرز ایجاد می‌کند. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره ساخت سد پاشدان در افغانستان و حقابه ایران افسود ما مستند به حقوق عرفی و اصل حسن همجواری انتظار داریم مقامات افغانستان این را مد نظر داشته باشند که آب‌های روان به سمت ایران حقوقی را برای دو سوی مرز ایجاد می‌کند. و اضافه کرد سفارت ایران در افغانستان در این زمینه فعال است و موضوع در حال پیگیری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار کرد این وزارتخانه موضوع تامین حقابه‌های ایران از رودخانه‌های مرزی را به عنوان دستورکار ثابت پیگیری کرده است. سابقه پیگیری ایران در مورد حقابه از افغانستان هم با اوایل دهه 1390 برمی‌گردد و از همان زمان موضوع بررسی و اعتراضات ما ثبت شده و این موضوع مستمر در دستور کار است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بلینکن: بازگشت ترامپ سیاست آمریکا را در قبال افغانستان تغییر نخواهد داد. تقویت گمانه‌زنی ها درباره بازگشایی محدود سفارت آمریکا در کابل و ایران حقابه خود از حریر رود را پیگیری می‌کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در آستانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نشانه های تمایل واشنگتن برای بازگشت به افغانستان افزایش یافته و این اقدام در نخستین مرحله با فعال شدن 3 دپارتمان سفارتخانه آمریکا در کابل آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل، مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان و نقش آفرینی واشنگتن در معادلات سیاسی، امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیرامون افغانستان را هموار کند. از سوی دیگر، با تازگی یک رسانه وابسته به کنگره آمریکا هم بازگشایی سفارت ایالات متحده در افغانستان و تعاملات با شبکه حقانی را با عنوان ابتکارات جسورانه واشنگتن و متمرکز بر مؤلفه ضد تروریسم پیشنهاد کرده است. و نوشته نشریه آمریکای هیل، رهبری ناهمگن طالبان بین قندهار و کابل، زمینه ساز رخنه آمریکا در داخل حکومت سرپرست افغانستان و فرصتی برای بازتعریف رهبری آمریکا در منطقه محسوب می شود. در همین حال، برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ هم خواهان فعال شدن آمریکا در افغانستان دست کم در عرصه دیپلماتیک شدند. بر اساس گزارش ها، این مقامات گفتند که آمریکا باید فعالیت نهادهای دیپلماتیک خود در افغانستان را از سر بگیرد. در رابطه با همین موضوعات، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با فاضل سنگچارکی از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
جناب آقای سید حسین فاضل سنگچارکی از آگاهان مسائل افغانستان، نشریه آمریکایی هیل که وابسته به کنگرس آمریکا هست، در یادداشتی از احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان خبر داده. می‌خواستم نظر و دیدگاه شما را در رابطه با این موضوع بدانم که چرا آمریکا با توجه به اینکه در بعضی از مسائل اساسی با طالبان زاویه دارند، اکنون در صدد بازگشایی سفارت خودشان در افغانستان هستند. بفرمایید.
با درود به شما و شنونده‌های محترمتان، واقعیت امر این است که در مدت 3 سال اندی گذشته پس از حاکمیت طالبان، هیچگاه رابطه امریکایی ها با امارت اسلامی طالبان قطع نبوده و این روابط و دید و وادت ها و ارتباطات در سطوح مختلف چه در کابل و چه در دوحه ادامه داشته و همین پیسه هایی که به صورت منظم هفتوار در اختیار طالبان قرار می گیره و تحت عنوان کمک های بشر دوستانه که بیشتر کمک هم به جیب طالب ها میره و همچنین حضور نیروهای استخباراتی و امنیتی امریکا، ماموران سیا در قندهار و در هتل کابل سرینا و اینا پوشیده نیست که این رابطه بوده. اما حال با توجه به حساس شدن اوضاع منطقه و تا حدود تشویش امریکایی ها مبنی بر این که امکان دارد طالب ها با روس ها نزدیکتر شوند، با چینایی ها نزدیکتر شوند و رقابت هایی که در سطح منطقه وجود دارد، به احتمال زیاد کوشش میکنند که با بازگشایی سفارتشان در کابل از نزدیک روند اوضاع، تحولات و فعل و انفعالاتی سیاسی در افغانستان تحت نظر داشته باشند، از نزدیک در واقع ملاحظه کنند و تصامیمی که در چارچوب منافع خودشان است او تصامیم اتخاذ کنند. بیشتر احتمال همین میره به فکر میکنم.
جناب آقای سنگچارکی، امریکایی ها طالبان را به رسمیت نشناختند به خاطر چند پارامتر. آیا میتوان بازگشایی سفارت امریکا در افغانستان را نشانه از نزدیکی امریکا با طالبان دانست و ای که ممکنه در آینده زمینه به رسمیت شناسی طالبان فراهم شود؟
بله، خوب خیلی از کشورها هستند که در حالی که طالبان را به رسمیت نمیشناسند، حکومت طالبان را اما تعامل دارند، امرای طالبان روابط دارند، روابط اقتصادی، روابط امنیتی، استخباراتی و در عرصه‌های مختلف همکاری های دارن. امریکایی ها هم همین روابط و تعامل مخصوصا در عرصه امنیتی با طالبان روابط بسیار عمیق و گسترده داشته و دارن. و اما اینکه طالبان را به رسمیت بشناسن بسیار بعید میدانم، چرا که افکار عمومی امریکا بر نمیتابه که ایالات متحده امریکا طالبان را، در حالی که اکثر رهبرای طالبان در همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست و هنوز امریکایی ها جایزه هایی که برای بعضی از سران طالبان تعیین کردن، این جایزه ها را هنوز لغو نکردن، چنان که در سوریه گفتن برای رئیس جدید سوریه لغو میکنن این جایزه را، و مسائل پیچیده وجود داره. اما ترامپ یک آدمی بیزنسمن است و یک تاجر است و امکان داره که با طالبان معاملات انجام بده، چون ترامپ بارها گفته بود که اگر من به ریاست جمهوری برگشتم به خاطر بازپسگیری فرودگاه بگرام که سرمایه گذاری های وسیع امریکا داشتن در اونجا، به طالبان وارد معامله خواهم شد. و هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست و ترامپ هم قابل پیشبینی نیست. امکان داره که یک سلسله معاملات بین طالبان و امریکایی‌ها صورت بگیره که نهایتاً منجر به بعضی شناسایی ها شود. اما اینکه طالبان را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند، به این زودی‌ها من فکر نمی‌کنم، چون افکار عمومی امریکا هم این را بر نخواهد تابید.
شما تا چند اندازه با دیدگاه نشریه آمریکایی هیل موافق هستین که گفتن ناهمسویی بین کادر رهبری طالبان در قندهار و کابل زمینه رخنه آمریکا در داخل حکومت سرپرست افغانستان است؟
فکر نمی‌کنیم که این موضوع خیلی موضوع جدی باشه که تازه پیدا شده باشه. آمریکایی‌ها از اول هم در تمام قطبندی‌های درونی طالبان و جنابندی‌هایی که داشتن به قدر کافی نفوذ داشتند و اونا به اطلاع نبودند. شما کشته شدن ایمن الظواهری در قلب کابل بدون همکاری امنیتی و اطلاعاتی جناهای درونی خود طالبان بعید میدانستیم و میدانیم. از این جهت این موضوع فکر نمیکنم یک عامل بسیار اساسی و بنیادی باشه. فکر میکنم خود تحولات منطقه، مخصوصا مسئله روس‌ها و اوکراینی‌ها و چینایی‌ها و حضور فعال چین در افغانستان که داره منابع و معادن افغانستان مفت و رایگان در حال استخراج بردن است و فرودگاه بگرام گفته میشه که در اختیار چین قرار داده شده، ترامپ به عنوان یک تاجر و بیزنسمن یک مقدار مشوش ساخته که ما از این مسئله دور نمانیم. این مسائل فکر میکنم نقشی بیشتری داشته باشه.
از این طرف آقای شیر محمد عباس استانکزی در مراسمی در کابل گفته که توقع ما از دولت جدید آمریکایی است که سیاست جدیدی را در قبال افغانستان در پیش بگیرند و به توافقنامه دوحه عمل بکنند. به نظر شما طالبان در قبال سیاستایی که آمریکا در قبال افغانستان داره چگونه برخورد خواهند کرد؟
خب توافقنامه دوحه خود تنها یک جانب نداره دیگه، دو طرف داره. اگر به توافقنامه دوحه عمل شود، طالبان هم باید به اون توافقنامه و مفادش عمل کنند. و یکی از عمدترین و اصلی‌ترین مواد توافقنامه دوحه ای است که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود که همه جریانات و جهت‌های مختلفی سیاسی قومیتی افغانستان را در بر بگیرد. این مسئله است که طالب ها به او عمل نکردند. مسئله دوم است که طالب ها باید رابط خود را با القاعده و گروه های افراطی قطع کنند و افغانستان را تبدیل به میدان گروه های تندرو و رادیکال اسلامگرا نسازند، که این مسئله هم طالب ها به او عمل نکردند. و همچنین اینکه هیچ کشوری در منطقه و جهان از طرف طالبان تهدید نشه، و او را میبینیم که کشورهای همسایه آرامش ندارن از دست طالبان. و این مسائل است که اگر توافقنامه دوحه عملی شود، او زمان طالبان هم مکلفیت هایی داره و امریکایی ها هم. فکر نمی کنیم که طالبان با تمام محتویات توافقنامه اینا پایبند باشند و او را عملی بسازند.
و سوال آخری که آقای ترامپ 25 جنوری بر مسند قدرت می نشینه، خب قبلا در رابطه با افغانستان اظهار نظرهایی کرده بود، موضوعی هم که شما بیان کردین بود بحث میدان هوایی کابل. پیشبینی شما از خب سیاست هایی که ترامپ در قبال افغانستان در نظر خواهد گرفت چی هست؟ به نظر شما اگر صحبت هایی را که قبلا انجام داده به اونا بپردازه، آیا بالاخره روابط با چالش مواجه نخواهد شد؟
و ببینید، اساس مذاکرات امریکا و طالبان را 5 سال پیش ترامپ بنیادش گذاشت. یعنی ایترام بود که ظرف دو سال با طالبا گفتگو و مذاکره کرد و دولت افغانستان کنار گذاشت و یک جانبه با طالبا این قرارداد یا این موافقتنامه را امضا کرد. و هدف ترامپ هم این بود که به گونه نسبتاً آبرومندانه تر نیروی امریکایی را از افغانستان خارج کنه و افغانستان را ترک کنند. حال در جریان کمپین‌های انتخاباتی ترامپ بعض شعارهای میداد که اگر من میبودم میکردم، اما ترامپ بود که تمامی برنامه را او چید و سازماندهی کرد. اما خب بایدن هم از اول طرفدار حضور امریکا در افغانستان نبود و به محض اینکه به قدرت رسید تحت عنوان این بهانه که ما با طالبا به توافق رسیدیم و این پروسه را ترامپ نهایی ساخته و بسیار به سرعت و شتاب نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کرد. حالا اگر ترامپ به قدرت برگرد خب بیشترین احتمال همی است که سازش کنه، معامله کنه و توقع انتظاری که سخت گیری های علیه طالبا داشته باشه باید به نظر میرسه. منتها احتمال این که کمک های هفتوار امریکا به طالبا را قطع کنه یه احتمالش خیلی زیاد است، مگر اینکه امتیاز بسیار کلانی از طالب ها بگیره، مثلا مثل فرودگاه بگرام یا چند پایگاه افغانستان در منطقه. در غیر صورت ترامپ امکان داره کمک ها را قطع کنه و دیگر در فکر این که حقوق بشر و حقوق زنا و آزادی و این مسائل هم زیاد ترامپ به فکرش نیست و اهمیت هم برای ترامپ نداره و از دید اقتصادی مسئله را بررسی میکنه که حضور در افغانستان و مناسبات و روابط با طالبا تا چه اندازه منافع اقتصادی امریکا را در منطقه تامین میکنه.
در سالهای اخیر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و نیروی کار ماهر بوده است. این امر موجب شده که بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور باشند. در همین راستا حکومت افغانستان تصمیم گرفته که به منظور کاهش بیکاری داخلی و همچنین تأمین درآمد برای خانواده‌ها نیروی کار را به کشورهای مختلف اعزام کند. این تصمیم نه تنها با کاهش فشارهای اقتصادی به کاهش فشارهای اقتصادی داخلی کمک خواهد کرد، بلکه فرصتی برای توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای جوانان افغانستان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد. در این ارتباط همکارم آقای محمدی گفتگوی داشته است با محترم اشرف سادات از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
آقای سادات سلام، وقت شما بخیر. چی باعث شده است که مسئولان حکومتی این تصمیم را بگیرند؟ آیا در افغانستان شرایط کار برای مردم این کشور مساعد نیست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، وقت بحث مشکلات ما مطرح میکنیم، متاسفانه در افغانستان مشکلات بسیار عدیده هست و بهترین مشکل نبود کار در افغانستان که مردم به خاطر پیدا کردن کار، به خاطر پایداری زندگی کوشش میکنن که دست به مهاجرت بزنن و متاسفانه اکثر مهاجرتان غیرقانونی هست. و از طرف دیگه شما میدانیم که سالها مردای خانواده به خاطر کار از دیگر اعضای خانواده، از زن و فرزندان خود جدا هستن یا پسران بزرگ متاسفانه از مادر و پدر و خواهرای خود جدا هستم و در کشورهای همسایه یا کشورهای دورتر کار میکنم تا لقمه نانی پیدا کنم و زندگی خود را بچرخانم. بنابراین تا به حال در افغانستان یک روی کرده متناسب با وضعیت شکل نگرفته. افغانستان الترناتیفای بسیار زیادی داره، اما نبود یک پالیسی کارساز، یک استراتژی هدفمندی که بتونه جذب سرمایه کنه و در راستای کارآفرینی مؤثر واقع بشه، از سوی نظام گذشته و از سوی اداره فعلی طالبان روی دست گرفته نشده. بنابراین اینها باعث شده که خیلی از افغانهای دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنن و حتی یک قسمت عمده از دستمزد خود یا جریمه بپردازم یا به قاچاقبر بدن یا متاسفانه صرف هزینه‌های کلان کنم که انمی زندگی غیرقانونی اینو خیلی به خطر نیفته. و در کشورهای دیگه هم که فرصت‌های کاری وجود داره مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، تا به حال یک برنامه مدون ما نداشتیم که کارگرها به گونه زمان بندی شده برن و باز برگردن، چنانچه هند و پاکستان و بنگلادش و دیگه کشورهای جنوب آسیا، اینها یک سه قراردادهای طولانی مدت با کشورهای حوزه خلیج فارس دارن که کارگرهای کشورهای خود میفرستن و بالاخره پس اونا در حقیقت پول میارن به کشور خود. از طرف دیگه مشکل جدی افغانستان نبود کارگران ماهر است. شما میدانیم که ساختارهای آموزشی منظم در افغانستان نبوده تا کارگرها مهارت پیدا کنن در عرصه‌های مختلف. از دیگه کشورها وقت کارگر میره حداقل یک سرتیفیکیتی به دست داره، اما کارگرای افغان اکثرا متاسفانه سرتیفیکیت ندارن و در کشورهای همسایه هم به نوعی به کارهای شاق مصروف هستن.
آقای سادات، طرح اعزام کارگران افغان با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید چقدر خواهد توانست مشکلاتی که دامنگیر مردم است را حل کند و این اقدام چه تبعات منفی و مثبتی را در پی خواهد داشت؟
ببینید، وقتی ما اوضاع کاری داخل افغانستان نگاه میکنیم، به نظر من این یک فکر خوب است که ما بیاییم کارگر افغانستانی به یک سیستم منظم و قانونی به خارج بفرستیم تا مهاجرت های غیر قانونی هم پایان بیابه و از طرف دیگه کارگری که به خارج میره و مدت کوتاه‌تر بتونه پول بیشتری جمعی کنه. طبیعتاً کشورهای حوزه خلیج فارس بازار کار بهتر نسبت به کشورهای ایران و پاکستان و آسیای میانه هستند. شما میدانیم که در اونجا اقتصاد قوی هست و منابع بسیار زیادی وجود داره و توسعه زیربناها هست، در مخصوصا در بخش ساختمانی کارگر بسیار زیادی و کشورها لازم دارن. اگر این کار بر اساس همو نیاز افغانها صورت بگیره و عدالت تامین بشه و از طرف دیگه باز تبانی ها صورت نگیره و خشخری ها نباشه و یا خدای نکرده مثلا کارگرای بعض از کشورهای همسایه پاسپورت افغانستان نگیرن و به نام افغانستان به اون کشورها به عنوان کارگر نرن، خب میتونه تبعات مثبتی داشته باشه روی بنیه اقتصادی خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که کارگران وابسته به اون خانواده هستن. اما من فکر میکنم نبود کارگران ماهر و یک سلسله بی‌نظمی ها ممکنه این پروسر خیلی اجازه نده که یک پروسه موفق باشه.
با توجه به شرایط فعلی کشور و رابطه های خوبی که حکومت افغانستان با شماری از کشورهای منطقه و جهان برقرار کرده است، فکر میکنید کدام کشورها مقصد مناسبی برای اعزام این کارگران باشد و در کل چه چالش های فراراه این طرح خواهد بود؟
ببینید، بدون شک بله، فعلا تقریبا تعاملات بین کشورهای حوزه خلیج فارس که بستر بزرگ کاری برای نیروهای کاری خارجی هست وجود داره. افغانستان میتونه از این فرصت اعظم استفاده ببره. افغانستان روابط با امارات داره، با قطر داره، با عربستان سعودی یک سلسله سازوکارهای دیپلماتیکی روی دست گرفته شده و بازار کار در این کشورها بسیار خوبه. یعنی عربستان یکی از بازارهای کار پیشرو در منطقه، عمان همچنان، امارات، قطر، بحرین، کویت، اینا کشورهایی هستن که واقعا میشه با اعزام نیروی کار افغانستان حداقل برای کوتاه مدت انمی بیکری کاهش بده. هرچند که گفتم معضل بیکری معضل بسیار پیچیده در افغانستان. آمارهای سازمان ملل متحد نشان میده که 24 میلیون نفر در افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنن و اینها نیازمند کمک های بین المللی هستن. خب طبیعتا اکثر این خانواده ها از اثر نبود کاره، یعنی بسیاری از این 24 میلیون نفر جوانان انمی خانواده ها هستن که بیکارن. خب ما چند میتونیم اعزام کنیم؟ 1000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر، 1 میلیون، 2 میلیون؟ بنابراین اگر مسئله بازم همو چند صد هزار نفر هم باشه، من فکر میکنم مشکل افغانستان حل نمیشه. اگرچه خب ما میگیم که انمی هم یک گام مثبته، هرچی از نیروی بیکار دست به کار بشن بازم یک گام مثبتی هست. بنابراین متاسفانه بازم میگم پیچیدگی مسائل دیپلماتیک و نبود ارتباطات مستقیم افغانستان با او کشورها و مسائل ویزا و مسائل از این گونه ممکنه چالش های باشه که ما نتونیم با همه کشورهای که دنبال کارگر هستم به اصطلاح ارتباطات دی جانبه یا قراردادهای دی جانبه داشته باشیم.
سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
سلامت باشیم، زنده باشیم، خوشحالم که با شما هم صحبت بودم و روز شما هم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
بدران صفای یاران دل با وفا
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. در خدمت حجت الاسلام فرحزاد هستیم که در رابطه با احترام به والدین و بزرگترها صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رمزهای مهم موفقیت هر انسانی احسان و محبت و خدمت به والدینه که در این کلام نورانی امام صادق علیه السلام سوال کردن از اون حضرت افضل اعمال چیه؟ برترین و بالاترین اعمال. حضرت فرمود افضل اعمال سه چیزه: یک، از صلات و لوقتها، نماز در وقت خودش، در وقت فضیلت. انشالله نماز اول وقت رو در هیچ حالی فراموش نمی فرمایید. اول وقت رضوان خداست، خوشنودی خداست، آخر وقت غفران و آمرزش خداست. آمرزش خدا یعنی مرتکب خطایی، بی‌اعتنایی، بی‌احترامی شدی، باید با آمرزش خدا نماز شما قبول بشه. حالا یک موقع انسان کار خیلی مهمی، جان کسی در خطر، اورژانسی پیش آمده، یک بار نمازش رو آخر وقت. اما کسانی که همیشه آخر وقت میخوانن، اینها واقعا خدا باید بهشون رحم بکنه. بزرگی مثال قشنگی داره برای اول وقت و آخر وقت که در روایات ما میگه اول وقت خوشنودی خدا و آخر وقت آمرزش خداست. میفرماد اگر یه پدری بزرگی ما را صدا بزنه موقع غروب، بگه حسن آقا، اکبر آقا، یک بار، دو بار، پنج بار، ما جوابشو ندیم، پنج شیش ساعت بعد بگیم بله آقا چه کار داشتید، به پدرمون، به استادمون، به بزرگترمون، بگه عجب، من 6 ساعت قبل گفتم حسن آقا، شما 6 ساعت جواب منو ندیدی، شنیدی، 11 شب 12 شب بگی آقا بله چه کارم داشتی؟ واقعا جسارتی به این بزرگی ما کم داریم. اول مغرب خدا میگه هی علی الصلاح، هی علی الفلاح، یعنی بشتاب، یعنی عجله کن، زود بیا. این شعارهای اذان همش دعوت خداست دیگه. هی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله. ما بعد از 5 ساعت، 6 ساعت، 11 شب، 12 شب بگیم لبیک خدا چه کارمون داشتی؟ عرض کردم یک موقعی کار اورژانسیه، واقعا آدم عذر داره. اما کسانی که عذر ندارن که نوعا اینطوری هم هست، ولذا فرمود اول وقت رضوان خداست و آخر وقت آمرزش خدا، باید با آمرزش خدا اون نماز بالا بره. افضل اعمال یکی فرمود نماز در وقت، دوم بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، حالا زنده یا مرده فرق نمی کنه. ما وظیفه داریم که در زمان حیات پدر مادرمون نهایت احترام و محبت رو بگیریم، و چه بعد از مردن اونها صدقات، خیرات، مبرات در مستحباتمون شریک کنیم اونها رو، و احیانا اگر واجباتی گردن اونهاست در اولین فرصت انجام بدیم. در روایت داریم که پدرها 3 تا هستن، ابن ولدک و ابن زوجک و ابن علمک. یک پدر پدریه که ما ازش متولد شدیم، یعنی خلقت ما از اون پدر و از اون مادر، پدر و مادری که حیات ما و خلقت ما و وجود ما از اوناست. این یک احترام خاصی داره که کنار توحید قرار گرفته در آیات قرآن. دیگر پدری که باید احترامش رو بگیریم ابن زوجک، پدر زن ما. بعضیا نسبت به پدر زن، مادر زن بی‌اعتنان، یا بعضی از خانوما نسبت به پدر شوهر، مادر شوهر بی‌اعتنا هستن. این نکته رو عزیزان عنایت داشته باشید. همطوری که ما احترام پدر مادر رو میگیریم، خانواده ما هم، یعنی همسر ما هم لازم احترام پدر شوهر، مادر شوهر رو بگیره. همطوری که خانوممون احترام پدر و مادرش رو باید بگیره، پدر خانومم جای پدر ماست، مادر خانومم جای مادر ماست، پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه های ما میشه. ما وظیفه داریم احترام اونها رو بگیریم، کوچکترین بیادبی در حق اونها نکنیم. داستان علی ابن یختین که دلی رو شکسته بود، امام هفتم راش نداد، فرمودن حجتم قبول نمیشه. عرض کرد چیکار کنم؟ فرمودن برو در بصره اون مظلوم رو دلجویی کن تا من راد بدم حجتم قبول بشه. رفت راضی کرد، راه بروش باز شد. از طرف خدا 14 معصوم راه بازه، اگر مشکلی پیش میاد از طرف خود ماست، باید این مشکل رو حلش بکنیم. یک بزرگی فرمود همه آرزوی من و مواظبت من بر اینه که آه مظلوم، آه صاحب حق جلو من رو نبنده، راه من رو نبنده.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتون.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سفر معنی نداره، تو همتون خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق که یک سو میزنن سنگای راه. مگه میشه عبادت بهتر از این؟ چرا از دریا بردارن نگاه؟ تنها اگه باشه